لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
قرآن و قرائات
و بیان اصول قرائی این است که در عالم اسلامی امروز قرائاتی که در
بکارشناسی استاد ستودنیا
و قرآن الفرقنه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستاریم و در ادامه مباحث یادآوری میکنم که جلسه گذشته بحث در اصول و قواعدی بود که در اون همزه مفرده یعنی همزه‌ای که به طور تنها در یک کلمه هست این همزه گاهی دستخوش تغییراتی میشه از جمله این تغییرات در روایت دوری از ابی عمرو بصری یکی حذف همزه بود یکی ابدال اون بود یکی اضافه نمودن همزه که مواردی رو خدمت شما عرض کردیم و قرار شد که ادامه اونها رو در این جلسه بیان کنیم مثال هایی که در جلسه گذشته زده شد از جمله تلفظ کلماتی مانند یضاهئونه بود که همزش حذف شد یضاهونه سی توبه همچنین کلمه مرجونه در 106 توبه که اینجا به اضافه شدن همزه بود مرجعونه همینطور کلمه بادیر رأی در 27 هود که باد الرأی خونده شد در روایت ابو عمرو یعنی اضافه نمودن همزه باز کلمه ترجی در 51 احزاب بود که ترجی او خونده ابو عمرو اینها رو بیان کردیم اما این جلسه در کلمات یأجوج و مأجوج که دو قومی هستند مردمی هستند که خداوند در قرآن از اونها به تبهکاری یاد کرده ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض یا حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون که در اینجا این کلمه یأجوج همزش ابدال میشه به الف در این روایت و خونده میشه یأجوج و همچنین مأجوج میشود مأجوج همزه تبدیل میشود به الف مدی که البته مد اون به میزان دو حرکت هست و مد طبیعی این یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض سوره کهف
قالوا یا ذا القرنین این یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على جعل بيننا وبينهم سدا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا
مورد دیگر کلمه من سعته سوره سبع آیه 14. من سعته که در اینجا به روایت دوری حمزه تبدیل می شود به الف. وقتی که حمزه به الف تبدیل میشه، طبیعی است که دیگه تلفظ کلمه تغییر میکنه. یعنی من سعته میشود من سعته. من سع، ببینید اینجا حمزه بود، من سع میشود من سعته. خب حالا اگه موافق باشید برای اینکه تلفظ صحیح این کلمه رو به روایت دوری بشنویم، با هم دیگه گوش میکنیم به آیه 14 از سوره مبارکه سبع به روایت دوری از ابی عمرو بصری.
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
و اما مورد دیگر، کلمه یلتکم در سوره حجرات آیه 14. حالا میتونیم مصحف رو هم باز بکنیم و این آیه رو ملاحظه کنید که ببینید چگونه این آیه تلفظ میشود. در سوره حجرات آیه 14 میفرماید که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
خب طبیعی است که اگر انسان از خداوند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تبعیت بکند، از اعمال انسان چیزی نابود نمیشه، چیزی کاسته نمیشه و خسارتی در کار نیست. لا یلتکم من اعمالکم شیئا. خب ببینیم که ابو عمرو چگونه خونده. ابو عمرو اینجا حمزه رو اضافه کرده. به چه صورتی؟ آمده بعد از حرف یا یک حمزه اضافه کرده، لا یلتکم، به این صورت. پس یلتکم رو خونده یلتکم. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، که البته سوسی هم همینطور خونده با یک تفاوت، و اون تفاوت اینه که در روایت سوسی ابدال هم انجام شده، لا یلتکم، لا یلتکم این دوری، سوسی لا یلتکم ابدال هم انجام داده، این در حقیقت الفی اضافه کرده. حالا با هم گوش میکنیم به روایت دوری از ابی عمرو بصری سوره حجرات آیه 14.
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يألتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
مورد بعدی کلمات هزوان و کفوان هست که قبلا هم تذکر دادم این رو. در روایت دوری از ابی عمرو بصری هم کلمه هزوان که در چند جای قرآن آمده و هم کلمه کفوان که در سوره اخلاص آمده اینها رو با همزه خونده، یعنی هزوان و کفوان. حتما در نماز شنیدید که در سوره قل هو الله احد چند قرائت در این کلمه هست، از جمله کفوان، کفوان با همزه که همین روایت دوری و بعضی از قاریان دیگه هم هست البته، و دو روایت دیگه، یکی کفوان یکی کفان، که علی ظاهر دو روایت کفوان و کفوان ارجح هست نسبت به اون دوتا که سکون باشه، کف وان و کف ان. پس کف وان و کف ان ارجح است و بعضی از فقها هم فتوا دادن که اون چی که در مصحف نوشته شده اون ارجح است خوندنش، یعنی کف وان. بعضی از فقها مقیدن که بر اساس کتابت مصحف خونده بشه قرآن. البته خب حالا این مصحف کتابتش به چه قرائتی است این محل بحث است که آیا بر اساس یک قرائت کتابت می شده در قدیم یا بر اساس قرائات مختلف، یعنی جوری می نوشتن که همه قرائات رو تحمل کنه، قابلیت داشته باشه که قرائات مختلف روش پیاده بشه، این محل بحثه. الان که مصاحف رو می نویسن معمولا بر اساس یک روایت اینها اعراب گذاری میشه، علامت گذاری میشه، یعنی ضبط قرآن بر اساس یک روایته، گرچه رسم مصحف میتواند روایت مختلف رو در بر بگیره. چرا؟ چون وقتی کلمه مالک رو مینویسن بدون الف، خب هم قرائت ملک رو میتونه تحمل کنه هم قرائت مالک، چون میم و لام و کاف مینویسند. اما اگر در مصحفی با الف نوشت، میم الف لام کاف، این فقط قرائت مالک رو پذیرا هست. بنابراین باید ببینیم که اون مصاحف به چه صورتی در قدیم اینها نوشته می شده، که البته با سیر و پژوهش در مصاحفی که فعلا موجوده که اغلب بر خط کوفی هست، خیلی مطالب رو انسان می تونه از اونها بیابه و پژوهش کنه. خب برگردیم سر بحث خودمون. پس کلمات هزوان و کفوان در روایت دوری این گونه خونده شده با همزه.
Oh!
مورد دیگر کلمه ننسه ها هست، سوره بقره آیه 106. در این کلمه دو قرائت مشهور هست، یکی ننسه ها، یکی ننسع ها، که این قرائت دومی یعنی ننسع ها قرائت ابو عمرو و ابن کثیر است. پس وقتی قرائت ابو عمرو باشه، قاعدتا دوری هم که راوی اوست همین گونه خوانده است. ما ننسخ من آیتن او ننسها، که اینطوری خونده، ما ننسخ من آیتن او ننسها او ننسها، که البته اینجا به لحاظ تفسیری هم یه مقداری معنا متفاوت میشه، چرا که ننسها از ماده نسیه یعنی به فراموشی سپردن و ننسعها از ماده نسعه به معنای تأخیر انداختن هستش. یک بحث مفصل قرائی و لغوی اینجا مطرح میشه که ریشه این لغت چی بوده، فلذا دو تفسیر گوناگون هم در این آیه هست که آیا این آیه‌ای که حالا قراره چیز دیگری جاش بیاد یا اون نشانه‌ای که قراره چیز دیگری جاش بیاد، آیا این به فراموشی سپرده میشه یا به تأخیر انداخته میشه؟ این بحث تفسیریه که میتونید به تفسیر این آیه مراجعه کنید و در اونجا ملاحظه کنید. خب حالا میتونیم با هم دیگه گوش کنیم به تلاوت این آیه، یعنی آیه 106 از سوره مبارکه بقره به روایت دوری.
ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
خب تا اینجا همزه مفرده در یک کلمه رو که همزه قطع بود بیان کردیم. حالا اگر که اجازه بدهید و فرصت هم، بله چند دقیقه فرصت هست، ما میتوانیم وارد بحث همزه وصل بشیم. در همزه وصل بحث چندانی نیست، چند مورد هست که من خدمت شما عرض میکنم. اگر یادتون باشه همزه وصل همزه‌ای بود که ابتدای کلمه میامد و در شروع کلمه خونده میشد، مثل الله، مثل اسم، مثل امرأه، مثل ابن، مثل اثنین، مثل ابنت، اثنتین. اما وقتی وسط کلام واقع می شد دیگه این همزه رو نمی خوندیم. مثلا ابن می شود وابن، الف می افته اون همزه وصل. امرأت می شود وامرأت، همزه حذف می شه. اسم می شود بسم، بسم الله، اقرأ بسم ربک الذی خلق، که در اصل بوده اقرأ به اسم ربک، که همزه وصل و ساقط میشه. حالا در بسیاری از کلمات قرآنی در ابتدای اون همزه وصل قرار داره که طبیعی است که این همزه به لحاظ که همزه وصل و ساقط میشه، بنابراین خونده نمیشه در بسیاری از موارد و حکمی هم نداره، چرا که اگر بخوام بگیم حکم اون حذفه، که خب طبیعیه که همیشه حذف میشه در وصل، و چون حذف می شود دیگه نه ابدال میشه نه تسهیل میشه، جز موارد اندکی مثل کلمه الله از ذکرین، که اونها هم چون دو همزه در یک کلمه هست در بحث خودش باید مطرح کنیم. اما یک چیز دیگر رو اینجا بد نیست خدمت شما عرض بکنیم چون مناسبت داره، و اون اینه که در روایت دوری از ابو عمرو بصری، اگر همزه وصلی ابتدای کلمه باشد و قبل از اون حرف ساکن باشه، مثل قل، مثل او، در روایت حفص و بسیار از قرائات، مثلا ببین در کلمه قل ادعو الله او ادعو الرحمن، ما میخوانیم قل ادعو الله او ادعو الرحمن، قل ادعو، لام رو به کسره میاریم، واو رو هم به کسر میخوانیم او ادعو الرحمن. اما در روایت دوری این گونه نیست، بلکه لام قل رو به ذمه و مذموم میخونه. قل ادعوا الله میخواند قل ادعوا الله. همچنین او ادعوا الرحمن میخواند او ادعوا الرحمن. یعنی چی؟ یعنی التقاء ساکنین رو چگونه مرتفعش میکنه؟ با ذمه. چون میدونید در زبان عربی بسیار اتفاق میافتد که اگر دو ساکن در کنار همدیگه قرار بگیرند و التقاء ساکنین صورت بگیره، این التقاء ساکنین رو یعنی تلفظ دو ساکن برای عرب مشکله و میاد با کسره اونها حل میکنه. یعنی ساکن اول رو کسره میده، پس میشود قل ادعو یا اودعو. قل قل این لام ساکنه، ادعو هم چون همزه اولش میفته دال ساکن میشه، پس دالم ساکن لامم ساکن، التقاء ساکنن میشه، به هم میرسن. برای عرب مشکل این گونه تلفظ کردن، فلذاست که کسره میده قله قله دعو الله. اما در بعض لهجه های عربی و قبائل عرب به جای کسره ضمه میدن، میگوین قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن.
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
یه نکته دیگر رو هم بد نیست اینجا تذکر بدم و وقت ما هم تقریبا داره تمام میشه، و اون اینه که در کلماتی که آخر اونها به ضمیر جمع ختم میشه که حتما ها و میم هست، هم یا هم، مثلا در کلمه علیهم خوب دقت کنید، اگر بعد از این علیهم میم ساکن بعدش الف و لام بیاد، مثل چی؟ مثل علیهم القتال، علیهم القتال. در اینجا در اکثر قرائات و روایات میم ضمه میگیره، علیهم میشود علیهم، علیهم القتال. اما در روایت دوری میم کسره میگیره، علیهم القتال، علیهم القتال. این لهجه است که الان هم در بعضی از نقاط کشور عراق، گاهی در یمن و بعضی از کشورهای عربی و قبائل میبینیم که همینطوری گفته میشه. حتی گاهی میبینیم در سخنرانی‌ها یا در اخبارهایی که گوینده‌ها میگن هم همین کار رو میکنن، یعنی میم جمع رو به جای اینکه مضموم بخوانن علیهم با کسره میخوانن علیهم. پس یک لهجه رایج و شایعی است. مثال دیگه میتونه این باشه، قبلت هملتی، قبلت هملتی که ابو عمرو خوانده است قبلت هملتی، و علیهم الاولیان که خوانده است علیهم الاولیان. این هم آخرین نکته‌ای که در این برنامه توضیح دادیم. انشالله بقیه موارد بماند برای برنامه دیگر. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وننزل